بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 22 سوره آل عمران این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة و ما لهم من ناصرین. خب مجمع البیان می‌فرماید که اولئک الذین کفروا به آیات الله، کفر ورزیدن به آیات خدا، این یک گناهشون بود. قتل الانبیاء بل آمرین بالمعروف، اینم که تو آیه قبلی ذکر شده بود، تو آیه قبلی هم اینا بود. اینجور افراد حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اعمالشون در دنیا و در آخرت هر دو حبط می شود. یوریدو به اعمالهم، این که اعمالشون حبط میشه، اعمالشون یعنی چی؟ یعنی ما هم علیهم من ادعائهم التمسک بالتورات، یعنی این که اعمالشون حبط میشه، یعنی این که میگن که ما تمسک میکنیم به تورات، این حبط میشه، یعنی اینو بی خود میگند. و اقامت شریعت موسی علیه السلام، این که میگن که ما دین موسی رو عمل میکنیم، این حبط میشه. خب هم در دنیا حبط میشه، هم در آخرت. در آخرت حبط شدن که روشنه، تو دنیا حبط میشه به این معنا. مثلا فرض کنی اگر یک کسی تو دنیا بگه من مسلمانم، این تو دنیا حبط بشه، یعنی که احکام مسلمان تو دنیا بر او بار نشود، اینو میگن حبط عمل تو دنیا. و اراده به بطلان ها فی دنیا، بینه حبتو چی داره معنا میکنه؟ بطلان، این همون معنای احباط تکفیریه که قبلا میگفتم، حالا بعد توضیح میدم. بینه حبت رو نمیگه از بین بردن ها، میگه باطل است. حبت یعنی بطلان اعمال در دنیا، و مقصود از بطلان در دنیا اینه که انها لم تحقن دماءهم و اموالهم، این ایمانشون به دردشون نمیخوره. انها اون اعمالشون حفظ نمیکنه خون و مالشونو. کسی که مثلا مسلمان میشه، فایده اسلام برش اینه که دیگه مثلا خونش محفوظ باشه، این محفوظ نیست. بلم ینالو بها الثناء والمدح، دیگه کسی هم تعریفشون را نمی کند، به مدح و ثنا نمی رسند. این معنای حبت تو دنیا. در آخرت حبت میشه، یعنی چی حبت در آخرت؟ یعنی انهم لم یستحقوا بها مثوبتن، هیچ ثوابی ندارند. فصارت کأنها لم تکن، گویا این که اصلا هیچ کاری انجام نداده، اصلا کاری انجام نداده. لأن حبوط العمل، بینید حبوط احباط و تکفیر چجوری معنا میکنه؟ نمیگیم نماز خوند بعد ثوابش از بین رفت، حبط یعنی که اصلا نماز نخونده، یا نماز خونده بی وضو خونده، اینو میگن حبط. همین دیگه، عملی نداره. اینم همینو داره میگه، اینم داره میگه عملی ندارد، اینم داره همونو میگه. لأن حبوط العمل عبارتون عن وقوع العمل على خلاف الوجه الذي يستحق عليه الثواب الاجر. حبوط عمل اینا، مثلا نماز خوندم و بی وضو، عبارت از این که واقع بشود عمل بر خلاف اون وجهی که مستحق است بر اون وجه ثواب و اجر و مدح و حسن ذکر را، این معنای حبطه ها. و انما توبت و طاعتو، این که میگیم طاعتشون حبط میشه، یعنی چی؟ حتی تسیر که انها لم تفعل، مثل این که اصلا کاری انجام نداده، اصلا نماز نخونده. اصابه قطع علا خلاف البچه الماموره به، وقتی بر خلاف مامورون به باشه نمازی که بی وضوعه اینو میگن هبت، نه اینکه نمازی صحیح خونده شد با یه گناهی از بین رفت. اذهاب قطع علا خلاف و چه مامورون به و ما لهم من ناصرین، یعنی یدفعون عنهم العذاب، یاوری هم ندارن که عذابشون کنه. بینه اینا الان 3-4 بار تا حالا این بحث مطرح شده که گفته بودم احباط و تکفیر به این معنا که کسی یک عملی رو درست انجام بدهد بعد یک گناهی انجام بده، گناه ثواب رو از بین ببره یا ثواب گناه رو از بین ببره. اول یه گناهی کرد بعد یه ثوابی انجام داد، ثواب گناه از بین. گفتم اینا هم خلاف قرآنه، هم خلاف روایاته، هم خلاف مذهب شیعه است. اینا حرفای سنی هاست. مذهب شیعه اینه که احباط و تکفیر به این معنا 100% باطله. احباط و تکفیر اینجوری درسته، بگیم یک کسی مثلا نماز خون اما باطل بود، این درسته. اینجا میگن که مثلا این نمازش حبت شده، یعنی نمازش بی وضو بوده، یا مثلا بگید که نمازش بی بلای تعمیر المؤمنین علیه السلام بوده. به این معنا صحیحه ها که یک کسی اصلا عملی انجام ندهد یا عملی انجام بدهد اما علا خلاف مامورون به، اینو میگن احباط تکفیر صحیح. اما این که نه، یه ثوابی انجام شد، اگه ثواب انجام شد دیگه از بین نمیره به هیچ وجه. اگر یه گناهی انجام شد، گناه انجام شد، این دیگه به هیچ وجه از بین نمیرود و روز قیامت هم ثوابو داره هم عقابو داره. بله اون شرط متأخر، بله که اون حرف کفایی هم گفتم. بله بین حال باز یه عبارتی هم از شیخ طوسی رضوان الله علیه، خواهم دید. خواهی میگه خواه اگه نماز درست خوندید که 10 برابرم بهتون میدند، اما نماز درست بخونید. ببینید حالا شیخ توی تبیان هم اینو میفرمه، این حال مجموع البیان بود، این تبیان که دیگه کلام شیخ طوسی. توی کتاب تبیان زیل همی آیه ها، همینجا یه تبیان جلد 4 صفحه 43 شیخ میفرماید، ببینید شیخ طوسی، حبوط العمل عندنا حبت عمل یعنی چی؟ خب ایقاؤه علی خلاف البجه المأمور به. حبت عمل یعنی که نماز رو بی وضو خوند، اینو میگن حبت عمل. همین دیگه. نه اگر هر عملی رو خلاف مأمورم به خوندید، نه اون شرطش نیست، اون شرطش نیست، باید بعدن کافر نمیشد. من فقط تو کفر رو گفتم. چرا؟ فقط همون، به خاطر این که اون موافات علل ایمان فقط مسئله چی بود؟ کفر بود دیگه. نخیر هیچ وقت یکی از شرایط نماز این نیست که بعدش غیبت نکنید، اما یکی از شرایط نماز این هست که تا آخر عمر مسلمان باشید، این شرط نمازه. درست؟ خب میگم اونا بی خود میگفتن، اونا چیز نیست. همین که ارزمانه بینید، نه حبوط العمل اندنا به نظر شیعه حب ایقاؤه علا خلاف الوجه المعموره به. شما فقط باید بینید نماز چه شرایطی داره. وضو شرطشه، استقبال شرطشه، موافات علل ایمانم شرطشه، اما غیبت نکردن شرطش نیست. فاذا اوقعه کذالک، اگه علی خلاف مامورم به انجام داد، لم یستحق علیه الثواب. اصلا لم یستحق، نه اینکه استحق و بطل. ف فجاز لذالک ان یقال احبت عمله. اینه میگن احبت عمله. و متا اوقعه علی الوجه المنهی ان، اگه علی وجه منهی ان بود استحق مذالک العقاب. و لیس المراد بذالک، لیس مراد به احباط و تحبیب احباط و تکفیر، لیس بطلان و ما یستحق و علیه من الحمد و سنا، لیس این مراد، که یعنی اول یه ثوابی مستحق شده بعد باطل بشه، این که معناش نیست. ولا بطلان و ثواب به ما یستحق و من العقاب. بینه الان شما همش اینا رو دارید معنا میکنید، این است که خلافشی است. بطلان ثواب به خاطر استحقاق عقاب، میگه این لیسه، اینا نیست معنای احباط تکفیر. لأن الثواب اذا ثبت، اگه یه ثوابی ماسید فلا یزولو، این که دیگه پاکی نمیشه، علاوه چین به ما یستحق صاحبه من العقاب، هر عقابی هم مستحق باشه ثواب دیگه از بین نمیره. لأنه لا تنافی بین المستحقین، منافاتی نیست، اون استحقاق اونا داره، استحقاق اینم داره، دوتاش هست. ولا تزاده. و اصل الهبوط مأخوذ من قولهم حبتت بطون الماشیه اذا فسدت. اصل کلمه هبوط به معنی فاسد بودنه، نه به معنی افساد، به معنی فساده، نه افساد. فعلا ما حررناه، و طبق اینی که ما گفتیم، انما تبطل طاعه، طاعت انسان، عبادت که باطل میشه، حتی تصیره به منزلت ما لم تفعل، مثل که اصلا نماز نخونده، که نماز مثل نماز نخوندنه، اذا وقعت علا خلاف الوجه المعموره به، بی وضو بخونه، درست؟ نه اینکه نماز خونده بعد غیبت کرده. این شد احباط و تکفیر شیعه. خب سنی ها چی میگن؟ و اندل معتزله، اما معتزله و من خالفنا فی ذلک، و مخالفین ما اهل سنت نزد اونها، ان احدهما یبتل صاحبه، ثواب عقاب از بین میبره، عقاب ثواب از بین، این حرف سنی است. اذا کان ما یستحق علیه من الثواب و العقاب اکثر من ما یستحق علی الاخر، اگه ثواب بیشتره عقاب رو از بین میبره، اگر عقاب ها بیشتره ثواب رو از بین میبره، این حرف سنی هاست. فانه یبتل الاقل، اکثر اقل رو از بین میبره، علا خلاف بینه، این حال تازه اختلافی هم هست تو سنیه ها، فی انه یتحبت علا طریق الموازنه و غیر الموازنه. سنیه یه اختلاف اینجوری دارن، سنیه ها احباط تکفیر رو قبول دارن، بعضی هاشون میگن یه دون ثواب هزاران گناه رو از بین میبره، یه دون گناه هزاران ثواب، یه ثواب هزاران گناه، یعنی هم وزن لازم نیست باشه. بعضیاشو میگن نه، باید هم وزن باشه، یه ثواب یه گناه، یه گناه یه ثواب. این علا خلاف بین سنیا. بعد قال رومانی، که رومانی هم از این حرفا زده سو فلان، بعد میگه و هازا علا مذهبنا لا یسه، اینا با دین ما نمیسازه، علا مفصل نو بلا علا مذهب شیوخی، طبق مذهب بزرگان سنی ها می حرفا درست نیست، ولی این بچه هاشون از این حرفا دارن زنن. لأن المستحق علا نوافه لا یکنو الا ثوابن و ثواب فلان، اینا فرمایش شیخ. نه اون که درست نبنی، بله بله، نبنی احباط و تکفیر، احباط و تکفیر یه مطلبه، عفو خدا، مغفرت خدا یه مطلب دیگره، ربطی به هم نداره. تو خب امید بدی که بگوید امید خدا، فضل خدا خیلی زیاده. شاید خدا همه گناهان هم ببخشه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اما نگویید که نماز غیبت رو از بین میبره، نه او از بین نمیبره. نگویید ولایت امیرالمومنین گناهان از بین بره، نه هیچ وقت از بین نمیبره. هیچ وقت هم نگویید شراب خوردی نماز تو از بین میره، نه هیچ وقت از بین نمیره. نه نماز غیبت را، نه غیبت نماز را، هیچ کدام. بله ممکنه خدا شما اصلا نمازم نخونده باشه یا ببخشه تو، اون بحث مغفرته، این بحث احباط و تکفیره. خیلی خب، شرایط صحت و قبول و اینا رو تو بعضیاش تو رساله نوشته، بعضیاش هم تو کتابای دیگه نوشته دیگه. خب فرق میکنه دیگه، خب فرق میکنه. تو کفایه تو هم بسه مشتق مگه اینو نخوندید؟ همون تو بسه مشتق کفایه اونجا که میگفت که هر که ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه نداره چنین میشود چنان میشود، خودی کفایه اونجا همینو گفته بود. گفته و فرق بگذارید بین شرایط صحت و شرایط قبول. شرایط صحت رو تو رساله می نویسند، شرایط قبول رو تو شرح تجرید می نویسند، هر کدام یه جای خودش. بله خب اون حال هرچی این اینجا فعلا بس اینه که ثواب و عقاب، عوامل رحمت، یکیش اصلا لطف خدا، اونو دیگه تو کتاب یخ. خب حالا تو اونجا که دعوا نداریم، به هر حال خدا رحمتش زیاده، ان الله یغفر الذنوب جمیعا هم درسته. اما اون دیگه نمیگه سبب گناه را یا گناه سبب را، میگه بله ممکنه کسی همه گناهان انجام داده، شاید خدا ببخشدش، شاید تازه خدا این کارو بکنه، دو بگوید این آقا هرچی گناه کرده گناهاشو سبب بنویسید. این روز قیامت میگه ای کاش من بیشتر گناه کرده بودم. لطف خدا که دیگه نمیشه عرض کردم اصلا امکان نداره، نمیشه. یا اینکه حالا من نمیفهم، ببینید فرض کنید یک کسی دیروز رفت زنا کرد، این کار بد بود یا نبود، زشت بود یا نبود، امروز اومد رفت نمیدونم یه کار ثواب خیلی مهمی انجام داد، میشه بگیم دیروز خوب کاری کردی که زنا کردی، کار خوبی بود؟ یه کار زشت که امکان نداره تبدیل بشه به یه چیز دیگه در ظرف خودشان. اصلا ما نمیفهمیم این الف لام میم یعنی چی، نمیدونم یعنی چی. ان الحسنات یذهبن السیئات یعنی چی، نمیدونم. اولایی که یبدل الله سیئاتهم حسنات، مثل الف لام میم، الف لام میم نمیفهمیم یعنی چی، اونم نمیفهمیم. چون این شدنی نیست که یه زنایی که دیروز شده کار بدی بوده، امروز رفت صدقه داد، میشه من بگم دست درد نکنه دیروز اون کار خوبو کردی؟ کار خوب نبود، کار بد بود دیگه. این صدقه کار خوب، اما کار دیروزی بده، اون که خوب نمیشه که. این تو تشریعیاته و نمیشه یه چیز بد خوب بشه، محبم نمیشه. هست یعنی زنا نکرده؟ ها؟ بس این اصلا شدنیه حسبش که، یعنی چی؟ یعنی کار بد کرد یا نکرد؟ مگه نمیگفتیم که آیه فمن یعمل محکمترین آیه قرآنه، محکمترین آیه قرآنه، هم حدیث حضرت علی سلام الله علیه تو همین مجموع بیانم هست. این تفسیری که امام خمینی داره، اونم نگاه کنی تفسیر امام خمینی، اما جمع میگه محکمتری آیه قرآن و آیات احباط و تکفیر حد اکثر اینه که اینا چی هن؟ متشابهات هن. خیلی خوب میگه. نه هیچی نداره، از بین نمیبره هیچ. بله، اون به خاطر این که کلام یه آقای بزرگی رو که الان زنده است، خدا انشالله طول عمرش بده، به خاطر اون خواست. خیلی خوب، آیه بعدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم. آیا ندیدی اونهایی که یه بهره ای از کتاب دارن، یعنی یه چهار تا کلمه یاد گرفتند، بقیه‌اش هم یاد نگرفتند. نصيبا من الكتاب یعنی دو کلمه یاد گرفته. يدعون الى كتاب الله، بهشون میگی که بیا که کتاب خدا حکم باشد بینشون. ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون، بعد برمیگردند و اعراض میکنن، نمیاند. ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. این علتش اینه که اینا میگن که فقط ما 4 روز اگر جهنم بریم هم 4 روزه. و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، افتراهاشون باعث فریبشون شده، یعنی خیال میکنه که جهنم نمیره یا اگرم بریم کم میریم. نه اینجور نیست. خب حالا تفسیر آیه رو که خواهیم گفت، فقط ببینید اینجا این آیه شریفه که فرمود لن تمسن النار الا اياما معدودات. این جای دیگه یه قرآن هست که لن تمسن النار الا اياما معدوده. اینجا معدودات، یعنی یک جا قرآن همین تعبیر رو به کار برده اما مفرد، یک جا به صورت جمع. علتش اینه که جمع مکسر مفرد مؤنثش با جمعش دوتاش یکیه، فرقی نمیکنه. شما میتونید بفرمایید که ایاما معدوده، میتونید بفرمایید ایاما معدودات، هر دوش یک. جمع مکسر مثلا راسیات، شامخات، اینجور کلمات مفرد و جمعش یکیست. آیتان، دو تا آیه شریفه بود. اللغتو، بس لغت آیه. النصیب، نصیبا من الکتاب. نصیب یعنی چی؟ النصیب و الحظ و من الشی، یعنی یه بهره ای داره، دو تا کلمه بلده. به هو القسم المجعول لمن اضیف الی. نصیب یعنی اون سهمی که گذاشته شده برای کسی که منتسب به اوست، به اون نسبت داده میشه. این کلمه نصیب. یدعون الی کتاب الله، یدعون یعنی چی؟ الدعاء استدعاء الفعل. دعا اینه که مثلا میگه فلان کارو بکن، بیا برو این کار رو بگو، اینه میگن دعا. ثم قد یکونو به صیغت الامر و بالخبر و به دلاله. دعا گاهی به صیغه امر اللهم اغفر، گاهی به صیغه خبر غفر الله لکم، گاهی هم به دلالت، همین که دست اینجوری بکنیم، اینم با همین دلالت. اینم معنای کلمه دعا. لیحکم بینهم، حکم یعنی چی؟ الحکم هو الخبر الذی یفصل الحق من الباطل. حکم یعنی خبری که حق و از باطل جدا میکنه، کلامی که حق و باطل رو جدا میکنه. مأخوذ من الحکمت، حکم از همون کلمه حکمت گرفته شده. حکمتم یعنی منعه، منعم به معنی همون عقل و هوشیاری و اینجور چیز هست. خب اون که فرمود که غرهم فی دینهم، غرهم فی دینهم ما کنو یعملون. الغرور همون غره ها، غرور. الغرور و الاتماع، نه اجتماع، اطماع، طمع داشتن. حالا طمع داشتن فی ما لا یسه، یا اینکه نه الاطماع فی غیر مطمع، یا الاطماع فی ما لا مطمع فی مطمع. این اشتباه چاپی هنده، همش اشتباه چاپی ها. نه مالا یسته هم میشه توجیهش کرد، توجیه داره، ولی اجتماعش 100% غلطه، اجتماعش حتما غلطه. حالا یا لا یسته یا لا مطمع. آدم طمع داشته باشه تو چیزی که نباید طمع داشته باشه، اینو میگن که فریب. فریب خوردن یعنی به یک کسی دل بسته که نباید به این دل میبست. حالا این غررهوم مازش میشه غررهو، مزارش یا غررهو، مسترش هم غرور. اسم فاعلم میگوییم هو مغرورون یا اسم مفعولش. بل غرور، کلمه غرور گاهی مستره اما گاهی هم نه اسمه. غرور اینجا از شیطان به معنی اسم، یعنی شیطان. غرور اسم شیطان، لانه یغر الناس، چون مردم رو فریب میده. بل غار الغافل لانه کل مغتر. غار یعنی چی؟ اصلا خود کلمه غره یعنی خدعه، غره یعنی خدعه، خوده کرد. کلمه غره به معنی تقفله، غافل شدن هم هست. وقت میگه غار یعنی غافل، چون به معنی تقفله، غافل شدن. لانه کل مغتر، به خاطر اینکه غار مثل کلمه مغتر، مغتر یعنی متقفل، هم غافل ها متقفل، پس غارم به همین معناست. بلقراره یعنی چی؟ القراره از دنیا. چرا دنیا رو بهش میگن قراره؟ لأنها تغر اهلها، چون دنیا اهلش رو فریب میدهد. بلغر، غر یعنی چی؟ غر یعنی القمر. قمر یعنی چی؟ بچه، نوجوان، کسی که آدم خیلی ساده، کسی زود سرش کلا میره، اینو میگن قمر. الغر الغمر، غمر یعنی چی؟ غمر الذی لم یجرب الامور، کسی که تجربه بلد نیست، نه که تجربه نداره کلا میره سرش. غار به معنی غافل بود، اینم که تجربه نداره کلا سرش میره، غافله دیگه. و مستره الغراره، مسترش هم میشه غراره، لانه من شأنه ان یقبل الغرور. قراره به خاطر اینکه این بچه ها مثلا نوجوانی که نپخته است، آدم بی تجربه است، اینجور آدمی شأنش این هست که فریب را میپذیره، یعنی کلا میره سرش. بلغرر، غرر توی مکاسب، غرر یعنی چی؟ الخطر، خطر. او خز منهو، غرر از همین خطر گرفته شده. تو این نوشته شما هم که حاجا تو اونجا یه چیز قرار آورده، اون قرار 100% نادرسته ها، اون قرار نیست ها. قرار این که مثلا فرسونی من مثلا بیام به شما بگم آقا هر چی تو جیب شما هست من به 100 تومن میخرم، اصلا نمیدونم چیزی هست تو جیبتون یا نیست، اینو میگن قرار. بله، تحلیل برای غمره، غمره. خب بلغررو الخطرو اخز منه، از همین کلمه گرفته شده، درست؟ پس غرر یعنی چی؟ مثلا علامه هلی غررو معنا کردن جهالت. بلغررو آثارو تی صوب، وقتی شما لباس دونو تا میکنید چروک میشه، این چروک ها غر، اون آثار پیچیدن لباس، این چروک ها. اتبه علا غرهی. اتبه علا غره یعنی چی؟ از همون تیصوب داره میگه دا، یعنی علا آثار تیهی. اتبه علا غرهی یعنی که این لباس و اون طبق همین خطاش، طبق این چیزاش تاش کن. یه لباسی که مثلا اوتو کردن یه جاش یه خطایی افتاده، میگه رو خطاش تاش کن. اینه میگه ای علا آثار تیهی. ولغرو زق ولغرو، حالا یا زق طائر فرخهو یا زق طائر فرخهو، یعنی که پرنده با منقار خودش غذا تو دهن بچهش گذاشت. اینو میگن غر. زق طائر، غذا داد پرنده جوجه خود را. اینا تا اینجا راجع به اون کلمه غرهم فی دینه ما کنو یافتن. غرهم، بله 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 بله. خب ولی افتراء یعنی چی؟ افتراء، الافتراء و الکذب، دروغ. و فرا فلانون کذبن، فریه زد فلانی به دروغ. یعنی چی؟ فرا مزارعش هم یفریه، مسترش هم فریتن. بل فریو اشق، همون افتراء، یعنی یه چیزی که مشقت داره، چیزی که مشکله. این شق دقیقا به معنی تفکیک و پاره کردن نیستا، شق به معنی مشقت. و فریتون مفریه، فریه، فریتون مفریه یعنی چی؟ ای مشقوقه. مشقوقه یعنی چی؟ یعنی مشکل، نه یعنی پاره شده ها. و قد تفرا خرزه ها، خرزو همین چند روز پیش هم داشتیم ها. تفرا خرزه ها یعنی چی؟ ای تشقه، نه تشققه، یه قافه ها با تشدید، نه دوتا ها. تشقه یعنی سخت شد، مشکل شد. نخه نه نه، شقه یعنی مشقت. میگیم افترا همی تهمت زدن. تهمت زدن چیه؟ سخته، هم برای تهمت زننده هم برای کسی که بهش تهمت میزنند. و فریت الارزه، فریت الارزه همو از همو افتراء، از همو کلمه افتراء. فریت الارز یعنی چی؟ یعنی سرتوها و قطعتوها، رفتم راهی عبور کردم. خیلی خوب. الاعراب، اعراب ترکیب آیه شریفه. یدعونه، یدعونه، یدعونه جملتون فی موضع الحال. اون فرمود که علم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعونه. يدعونه یعنی در حالی که، در حالی که دعوت میشه. پس جمله محلا منصوب است تا حال باشه برای کلمه اوتو. این یعنی اوتو میشه عامل در حال. يتولى فريقون، اونم جمله معطوف و تن على يدعونه، پس اونم میشود محلا منصوب. و هم مؤرزون، اینم فی موضع نصب ایضا على الحال. یدعونه حال، یتولا فریقونم عطف به حال، اونم مثل حال. هم مورزون، اینم جمله حالیه، پس سه تو حال. علال حال من یتولا. ایامن هم نسبون علی الظرف مفعولون فیه. لأن مس النار، ملاقات کردن با جهنم، یکونو فی تلک الایام، توی اون ایام، پس فی اون ایامه. وقتی فی اون ایامه میشه ظرف و مفعول و فی. معدودات هم که صفت برای ایام. المعنا، معنای آیه شریفه. لما قدم تعالی ذکر الحجاج، وقتی که خداوند تو آیه شریفه قبلی محاجه بین پیامبر و یهود را بیان کرد، ذکر حجاج، احتجاج بین پیامبر و یهود را بیان کرد، حالا بیان انهم، خداوند بیان کرد که این یهودی ها ازا عزتهم الحجه، وقتی که یه حجتی یه دلیلی زمینگیرشون میکنه، فرو الی زجته، میرن سراغ آه و ناله کردن، و اعرضوا عن المحجه، از استدلال فرار میکنند، میرن خلاصه سراغ حجیگری. فقال، فرمود که علم تره، آیا ندیدی؟ معناهو علم ینته علمک، آیا علم تو به این نرسیده؟ ندیدی که الالذین او تو نصیبن، به اونهایی که یه مختصری تورات بلدن، ای او تو نصیبن ای حزن من الکتاب، یه بهره ای از تورات دارند، یدعون الى کتاب الله، بهشون میگیم که حالا بیاد که طبق کتاب خدا عمل بشه، کلک میزنند. هر دوش بینید، اختلف فیه، کتاب الله یعنی چی؟ اختلف فیه، قیل معناه التورات و قیل معناه دو سطر دیگه، قیل معناه القرآن، قیل معناه التورات. بهشون میگیم خواهل بید با همون تورات عمل کنیم. ان ابن عباس، ابن عباس گفته کتاب یعنی تورات، دعا الیها الیهود، پیغمبر یهود را دعوت کرد بیاد به تورات عمل کنید، فعباو، این زیر بار نرفتن، لعلمهم بلزوم الحجت لهم، چون میدونستن به ضررشون میشه، دلیل علیهشون میاد، لما فیه من الدلالات علی نبوت محمد صلی الله علیه و آله، به خاطر اینکه توی همون تورات تو همون کتاب دلالتهایی بر نبوت پیغمبر اکرم و صدقش هست. و انما قال اوتو نصیبا، این نصیبا رو برای چی فرمود؟ میخواست بفرمایید که اینا تورات هم بلد نیستند، همین یهودی ها تورات هم بلد نیستند، لأنهم کانو یعلمون بعض ما فیه، یه مقدار تورات بلدن، یه مقدارش هم بلد نیستن. یادتون باشه قبلا گفته بودم که این تورات، این ابتدای تورات که سفر پیدایشه، این الان مسلم شده که این کتاب مال فرعونه، کتاب فرعون به اسم کتاب موسی، الان اینا چیز میکنند، فرعون یکتب سفر الخروج، این مخطوطات بحر المیت رو قبلا گفته بودم. و قیل، بعضی هم گفتن کتاب الله یعنی قرآن، و قیل معناه القرآن، ان الحسن و قتاده، دعو الى القرآن، یهودی ها رو میگیم بیاید به قرآن عمل کنید، لأن ما فی القرآن موافق لما فی تورات، قرآن با تورات موافق دیگه، من اصول دیانت و ارکان شریعت. قبلا هم گفته بودم این تورات دم از توحید میزنه، توحید توش، قرآن هم تویش توحیده، اما انجیل چیه؟ شرک توشه، انجیل شرک توش هست، اما تورات نه، تورات اصلا شرک نداره. قرآن موافق با تورات هست در اصول دیانت و ارکان شریعت و فی صفت التی تقدمت البشارت و بها، در صفات پیغمبر اکرم که قبلا بیان شده است. خب بهشون میگیم بیاید به قرآن یا بیاید به تورات، لیحکم بینهم، تا این کتاب بین شما قضاوت بکنه. یحتمل ثلاثه و اشیاء، سه تا احتمال داره، یکی این که احدها ان معناه، معناش اینه که لیحکم بینهم، بیاید سراغ قرآن یا بیاید سراغ تورات تا حکم بشود بین شما در نبوت این آقا، این حضرت محمد صلی الله علیه و آله، که پیغمبر هست یا نیست، بیاید ببینیم کتاب خدا چی میگه. ان ابی مسلم و جماعت، پس یعنی تو دعوای سر نبوت پیغمبر اکرم بیاید ببینیم تورات یا قرآن چه میگوید. قول دوم اینه که نه، تو دعوای سر ابراهیم بیاید ببینیم قرآن یا تورات چه میگوید. ان معناه لیحکم بینهم فی امر ابراهیم و ان دینه الاسلام، چون اونا میگفتن ابراهیم یهودی بود، اونا میگفتن ابراهیم مسیحی بود، قرآن میفرماید مسلمان بود، بیاد ببینیم چه چه. قول پس یا سر نبوت پیغمبر یا نبوت ابراهیم، یا اینکه سوم که ان معناه لیحکم بینهم فی امر رجم، بیایید بریم سراغ قرآن یا سراغ تورات ببینیم تو بحث زنا و رجم قرآن چه میفرماید یا تورات چه میگوید. روایت شده از ابن عباس که رجل و امرأی من اهل خیبر، یه زن و مرد یهودی، زنیا زنا کردن، و کانا زبی شرفن فیهم، از خورست خانواده پولداری بودند، خانواده مهمی بودند اینه که زنا کرده بودند، و کانا فی کتابهم الرجم، توی تورات اومده که اینا رو با یه رجمشون کرد کسی که زنا میکنه. فکرهو رجمهما لشرفهما، اینا نمیخواستن یهودی ها این دو نفر رو رجم کنن به خاطر اینکه اینا پولدار بودند. و رجو ان یکون عند رسول الله صلی الله علیه و آله رخصتن فی امرهما، اینا یهودی بودند پیش خودشون میگفتن خب به تورات عمل کنیم که با یه رجمشون کنیم، بریم پیش پیغمبر اسلام شاید ایشون تو دینش رجم نباشه و طبق اون عمل کنیم. امید داشتن که پیش پیغمبر خدا اجازه باشد در کارشون، چون اینا پول دارند رجمشون نکنند. فرفع او امرهما الى رسول الله صلی الله علیه و آله، اومدن پیش پیغمبر اکرم، فحکم علیهما به رجم، پیامبر حکم کرد به رجم. فقال له ان نعمان ابن اوفا و بحری ابن عمرو، این دوتا یهودی، این دو نفر یهودی به پیغمبر اکرم بیادبی کردن، عرض کردن که جورت علیهما یا محمد صلی الله علیه و آله، جور کردی، نعوذ بالله، ستم کردی که گفتی اینا رو رجم کنید. لیس علیهما الرجم، اینا نباید رجم بشوند. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم فرمود که بینی و بینکم التورات، بین من و شما تورات، برید تورات رو بیارید ببینیم که باید رجم بشند یا نه. قالو قد انصفتنا، گفتن راست میگی. قال فمن اعلمكم بالتورات، پیغمبر فرمود که از همه تورات بهتر بلده. قالو رجل اعبر، یه آدمیه که چشمشم معیوبه، یسکن و فدک، از یهودی های منطقه فدکه، یقال له ابن سوریا، اسمش از ابن سوریا. فارسلوا الیه، بهش فرستادن دنبالش که آقا بیا اینجا کارت داریم. فقدم المدینه، این یهودی اومدش، و کانت جبرئیل علیه السلام قد بسطه لرسول الله، جبرئیل هم به پیغمبر گفته بود این یهودی چنین و چنانه، توصیفش کرده بود. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله انت ابن سوریا، پیغمبر بهش فرمود تو ابن سوریا تو هستی؟ قال نعم، گفت بله. پیغمبر خدا فرمود انت اعلم الیهود، با سواترین یهودیا شمایی؟ قال کذلک یزمون، اینجوری خیال میکنند که بله من از همه با سواترم. قال فدعا رسول الله بشیء من التورات فیها الرجم مکتوبون، پیغمبر یه جای تورات آورد که رجم توی تورات نوشته شده بود. فقال له اقرأ، پیغمبر فرمود بخون. فلما اتا علی آیت رجم، این یهودیه وقتی رسید به آیه رجم دستشو گذاشت رو اون آیه، قبلشو خوند و بعدم رفت بعدش. فلما اتا علی آیت رجم وضع کفه علیها و قرأ ما بعدها، دستشو گذاشت اون چه بعدشو خوند. فقال ابن سلام، ابن سلام خودش یهودی بود مسلمان شده بود، ابن سلامی که یهودیه گفت که یا رسول الله قد جابزها، این کلک زد تجاوز کرد نخوند اونجا رو. و قام الى ابن سوریا و رفع کفه عنها، بلند شد دست ابن سوریا رو بلند، یکو اینجا رو چه نخوندی. ثم قرأ على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی الیهود، بعد خود این آقای ابن سلام که یهودی بود اینجا یه تورات رو بر پیغمبر و بر یهودی خون، اون آیه تورات این بود، آیه تورات این بودا، به ان المحسنه و المحسنته، زن و مردی که همسر دارند، ازا زنیا، اگر زنا کردند، و قامت علیه ما البینتو، بینم برشون قائم شد، رجما، باید رجم شوند. ولی حالا اگر این زنه زنا کرده بود، حامله بود، و این کانت المرأة تو حبلا، اگر که زنه حامله بود رجمش بکنیم یا نه؟ اون تو زربه ها حتی تزعم مافی بطنه ها، سب میکنه تا بچه دار بشه. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله بالیهودیین فرجما، پیغمبر امر کرد اینا رو رجمشون کردن. وقتی که رجم شدن فغضب الیهود لذلک، یهودی ها عصبانی شدند. پس این که بهشون میگیم یدعون الی کتاب الله، یعنی دعوت میشن به کتاب خدا، نه برای نبوت یا ابراهیم، بلکه برای مسئله زنایی که پیش اومده بود. فانزل الله تعالی هذه الآیه، خداوند این آیه رو نازل کرد که وقتی دعوتشون میکنی گوش نمیکنن. ثم یتولى فریق منهم، بعد گروهی از این یهودی ها پشت میکنن، ای طایفتون منهم ان دایی، از اونی که دعوتشون میکنه پشت میکنن و برمیگردند. و هم معرضون عن اتباع الحق، اینا از پیروی حق اعراض میکنند. خب آیه بعدی فرمود ذالکه، این ذالکه اشاره به کجاست؟ ذالکه معناه شأنهم ذالکه، شأنهم مبتدا، ذالکه خبرش. فهوه، پس این ذالکه خبر و مبتدا محذوف، خبر مبتدای محذوف. فالله تعالی بین العلت فی اعراضهم عن، خداوند داره میفرماد که چرا اینو پشت میکنند. علتش اینه که این یهودی ها معتقدند که بچه خداند و خدا اینا رو جهنم نمیبرد، این باعث شده که اینقدر اینا جنایت میکنند. پس خداوند بیان کرد علت اعراض یهودی ها را انهو، از اون حکم قرآن، مع معرفت هم بهی، با اینکه میدونند که این حقه. و سبب الذی جرعهم علی الجهد و الانکار، اون سببی که باعث شده که اینا انکار میکنند، به انهم قالوا لن تمسنا النار، اون سبب به این خاطرها، اینا میگن ما جهنم نمیریم، ای لن تصیبنا النار، آتش به ما نمیرسد الا ایاما معدودات. قبلا گفته بودم ما یهودی ها اعتقاد به معاد ندارند، مثل یهودی اعتقاد به معاد نداره، همین الانش هم همینجوره ها، این یهودی ها معاد رو قبول ندارن، قیامت قبول ندارن. اگر که یک یهودی میگوید قیامت یا معاد یا رستاخیز، اینا مرادشون از رستاخیز یا قیامت اینه که روزی که دین یهود کل دنیا را بگیرد، اینا میگن رستاخیز، به این معاد معتقدند، یعنی چیزی شبیه رجعتی که ما میگیم، شبیه اینا، اینا میگن معاد، یعنی تو همین دنیا. ولی قیامت به اون معنی که ما میگوییم نه، اصلا یهودی قبول نداره. خب وقت اینا میگن لن تصیبنا النار، ای لن تصیبنا النار، نشده، ولی کلمه رستا تو تورات اصلا نیست، توی انجیل رستاخیز است، رستاخیزم به معنی پادشاهی آخر الزمان، به این معنی. تو نبوت پیغمبر ایلن تو سیبن نار، میگوین آتش به ما نمیرسد الا ایام معدوده. این الا ایام معدوده یعنی چی؟ ایام معدوده یعنی چی؟ فیه قولان، دو قول هست. قول اول اینه که اون ایام معدوده یعنی اون 40 روزی که اینا گوساله پرستیدن، 40 روز عذاب میشند. انها اون ایام معدوده ایامیه که ابدو فیها العجل، گوساله میپرستیدن، و هیه 40 ایام هم و 40 روز. ان الربی و قتاده و الحسن، الا ان الحسن قال 7 ایام، حسن گفته 7 روز، بقیه گفتن 40 روز. و ثانی، قول دوم اینه که اون ایام معدوده نه یعنی 40 روز، ایام معدوده یعنی یه مدت کم. انهم ارادوا ایاما منقطعه، یا ایام کمی. انل جبایی، آقای جبایی گفته. چند روز پیش گفتم آقای جبایی خیلی آدم مهمی است، گفتم اینان که اگر اینا نبودن الان رو منبرها شرک میگفتند. بله بله بله. و غرهم فی دینهم، غرهم فی دینهم ای اتمعهم فی غیر مطمئن. ببینید حاجا، این شاهد اون لایسه بود که شما فرمودید، گفتم یحتمل مطمع باشه دا. این شاهد شاه، ببینید اتمعهم فی غیر مطمع، یعنی طمع داره تو چیزی که نباید طمع داشته باشه. ماکان و یفترون، این افتراهاشون و کذبشون، این دروغهاشون به طمع انداخته اونها را. وختلفوا فی الافتراء الذی غرهم علی قولین، اختلاف از تو اون افتراء که اون افتراء چی بود. بعضیا میگن که احدهما قولهم نحن ابناء الله و احباؤه، اون افتراءشون اینه که اینا نجات پرستند، میگن ما بچه خداییم، ما دوستان خداییم. این افترایشون اینه که یعنی اینا خود را فرزند خدا میدونن و میگن خدا بقیه رو آفریده که نوکر یهودیا باشند. قول دومم اینه که افترایشون اینه که میگوین لن تمسن النار الا ایاما معدوده، فقط 4 روز ما جهنم میریم. ان مجاهد. خب و هازا لا یدلو علا خلاف ما نذهبو الیه، نذهبو الیه من جواز الاف و اخراج المعاقبه. ببینید که بحثی هست که اگر یک کسی روز قیامت هم ثواب داره هم عقاب داره، مثل اکثر مردم هم کار خوب دارن هم کار بد. اینها گفتیم که احباط و تکفیر که نمیشه که بگیم که حساب بکنن کدومش بیشتر اون ملاک باشه، این که نیست. کسی که هم ثواب دارد و هم عقاب داره باید هم جهنم برود هم بهشت برود. ولی این مسلمه به نظر مشیه ها که اول نمیشه بره بهشت بعد در بیاد بره جهنم، این نمیشه. ولی این میشود که اول بره بعد جهنم بعد در بیاد بره بهشت. میگه که این دلالت نمی کنه بر خلاف اونی که ما بهش معتقدیم. ما شیعه ها چی معتقدیم؟ من جواز العفو، من عفو که ممکنه، شاید خدا ببخشه، این که ممکنه. و اخراج المعاقبین من اهل الصلات، اون آدمایی که آدم نماز خونه اما فاسق هم هست، اهل الصلات و فاسق معاقب عقاب باید بشه. اخراج اینها من النار، اخراجشون من النار، یعنی اول بره جهنم از جهنم در بیاد بره بهشت. لعنا نقول، این حرف خلاف حرف ما نیست. چرا؟ چون ما بگوییم ان عقاب من ثبت دوام و ثوابهی به ایمانهی، اگر یک کسی مؤمنه ثواب دائمی دارد. حالا این مؤمن اگر که شرابم خورده عقاب داره، اما عقابش که دائمی نیست. عقاب کسی که ثبت دوام ثوابش، ثوابش باید دائمی باشد. چرا باید دائمی باشه؟ به ایمانه، چون مؤمنه. عقاب اینجور آدم عقابش چیه؟ لا یکون الا منقطع، یعنی میره جهنم عقابش تمام میشه در میاد میره بهش دائمی. و این لم یوهت یا نوهت، گرچه ما نمیدونیم چند روز میره جهنم، چند سال میره، چند قرن میره جهنم. فرق حرف مشیعه ها با حرف یهودی ها تو این شد. من میگم که اگر یه شیعه شراب خورده بود روز قیامت میره جهنم بعد در میاد میره بهش، دائمی تو بهش میمونه. یهودی ها میگن که هر یهودی لن تصیبن النار الا ایاما معدوده، 4 روز میریم جهنم بعد در میاد میریم بهشت، دائما تو بهشت. این دوتا حرف چه فرقی کرد؟ فرقش تو اینه که یهودی میگه من اگرم جهنم برم 40 روز یا 7 روز، نه بیشتر. ما شیعه ها میگیم کسی که شراب خورد میره جهنم، اما چند روز؟ من چه میدونم چند روز، خودم میدونه. فرقش تو این است که ما شیعه ها میگیم که لم نهت علمن به قدر عقابهی، چند روز جهنم میره من نمیدونم. اما یهودی چی میگه؟ میگه ایامن معدوده. بلا نه، گفتم که اینا رو همه معنا کنید به پادشاهی آخرالزمان دیگه. گفتم که خواهم این دیگه، یعنی پادشاهی آخرالزمان بشه چند روز ما عقاب میشیم تو دنیا. ولا نقول و ایام عقابهی به عدد ایام اسیانهی. ما نمیگیم که هر چند روز که گناه کرده اون چند روز میره جهنم. اما یهودی میگه 40 روز گوساله پرستیدیم، پس 40 روز هم میریم جهنم. آره دیگه. بله آره، پادشاهی آخر زمان برای همه است، اما اون روز یهود بر همه مسلط هم. اینجوری میگم بلا نقولو، ما نمیگوییم ایام عقاب او به عدد ایام اسیانشه، کما قالو، اونجور که یهودی ها میگند. پس تفاوت حرف شیعه با حرف یهود روشن شد. اولا اونا میگن گناه به تعداد اون روزا یعنی 40 روز، در حالی که ما اینو نمیگوییم. ثانیا ما میگیم مثلا عالم دیگه، اینا میگن تو این دنیا. و بین القولین بون ظاهرون، زمین تا آسمون این دوتا حرف با هم فرق میکنه. یعنی کسی نگه حرف شیعه با حرف یهودی ها یکی شد. اگر دیده باشید توی احتجاج تبرسی اونجا یه حدیثی از امام عسکری سلام الله علیه نقل شده که یه کسی به امام عسکری اونجا میگه فرق حرف شیعه با یهود در چیه، و امام عسکری توضیح داده تو کتاب احتجاج. خیلی خوب، آیه شریفه بعدی، فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. فکیف الاعراب، کیف که خب معموله، حالا یا خودشون میگن که حاله، یا اینکه لااقل میگیم که نشانه حالیه که کنار کیف بوده و محذوفه. کیف موضوعتون لسؤال عن الحال، با کیف حال رو سوال میکنن، اما از نظر ادبی هم منصوب علی الحال. این حال حال چیزیه سا، یعنی هیئت ها. کیف بس شده برای سوال از حال و کیفیت. و معناه و هاهونا، معنای کیف در اینجا التنبیه به صیغه سوال. آدم گاهی وقتا با سوال میخواد بگه حواست رو جمع بکن، با سوال ها تنبیه بکنه علی حال من یساق الی النار، کسی که به جهنم کشیده میشه. و فیه بلاغتون و اختصارون شدیدون، این هم خیلی کلام مختصره، هم یه نوع علامت بلاغت داره. لأن تقدیره، تقدیر آیه شریفه اینها، تقدیر آیه اینها، ایه حال یکون و حال و منغتر به دعاب الباطله، چه حالتی داره حال اون کسی که فریب خورده با این ادعاهای دروغ. هی گفته من بچه خودم، دیگه باورش شده سو فریب خورده به اینا. حتی ادعاه و ذالک، این ادعاهای دروغ او را کشنده به اونجایی که مخلده در آتش بشود. و نظیر این که میگیم سوال برای تنبیه، سوال برای تنبیه مثل اینها، قول القائل انا اکرموک و این لم تجئنی فکیف اذا جئتنی، من شما را اکرام میکنم اگر پیش منم نیای، اگه بیای که دیگه وقت چه میکنم. انا اکرموک و این لم تجئنی، حتی پیش من نیای اکرامت میکنم. فکیف اذا جئتنی، حالا این معناه و معناش اینه ها، فکیف اکرامی لکه، که این اکرامی لکه حذف شده مثل آیه ازاجیتنی، تورید و ازمل اکرام، میخوای بگویی که اکرام من خیلی مهمه. و تقدیر و فکیفه حالهم ازا جمعناهم، فکیفه حالهم ازا جمعناهم، وقتی یهودی ها رو جمع میکنیم برای قیامت حالشون است. لانه خبر مبتدأ محذوف. المعنى ثم اكد سبحانه ما تقدم، این آیه داره تاکید میکنه آیه قبلی را. فقال فرمود فکیف حالهم، چیز حال یهودی ها اذا جمعناهم، ای وقت جمعهم و حشرهم، موقعی که این یهودی ها را جمع میکنیم و محشور میکنیم. لیوم، جمعشون میکنند لیوم، یا جمعشون میکنند فی یوم، لیوم یا فی یوم. میگه لیوم ای لجزاء یوم لا ریب فیه، لجزاء یوم. پس این لام، لام برای جزائه نه برای اون روز. لاش لیوم لا ریب فیه یعنی لا شک فیه، لا شک تو روز قیامت لمن نظر فی العدل، کسی دلیل ها رو بخونه میدونه که قیامت 100% است و یقین است. از لیس فیه موضع و ریبتن و شک، تو قیامت که شکی نیست و ریبه نیست. بینی حالا اگر این لیوم رو میگو فی یوم، ولو قال جمعناهم فی یوم، اگر فرمود جمعناهم فی یوم، جزا و نمیفهموند. اگر میگفتیم جمع میکنیم یهودی ها را فی یوم، خب یعنی حالا اون روز جمعشون میکنیم، میخواییم نمیدونم مراسم بگیریم، جمعشون کردیم. اما اگه بگوییم جمعشون میکنیم لیوم، یعنی جمعشون میکنیم که جزا بدیم تو اون روز. اگر میگفت جمعناهم فی یوم، اگر فی یوم میگفت، لم یدل علی الجزا، جزا رو نمیفهموند. و لامو یدل، اما لیومن یعنی جزا در این روز. مثلا کما یقال جئته لیوم الخمیس، یه وقت من میگم جئته فی یوم الخمیس، یعنی روز پنجشنبه اومدم. اما یه وقت میگم جئته لیوم الخمیس، یعنی چون پنجشنبه بود اومدم، چون پنجشنبه بود. مثلا پنجشنبه بود اومدم میخواستم برم سر مزار، چون ببینید اینجا باید بگیم که لیوم خمیس. کما یقال جئته لیوم الخمیس، ای لما یکون فی یوم الخمیس، یا لما یکون فی یوم الخمیس، به خاطر اون چیزی که تو یوم الخمیسه. و لا یعطی جئته فی یوم الخمیس هذا المعنا، اگه بگوید که جئته لیوم الخمیس، یعنی چون شب جمعه بود و به خاطر سر مزار پنجشنبه اومدم. اما اگه فرمودید که در روز پنجشنبه اومدم، اینجا این دیگه روز مزار و این حرفا رو دیگه نمیفهمونه. و وفیت کل نفس ما کسبت، وفیت کل نفس ما کسبت فیه قولان، یعنی چی؟ قول اول اینه که ان معناه وفر علی کل نفس جزاء ما کسبت، وافر و کامل داده می شود به هر کسی جزاء اون چیزی که کسب کرده، من ثواب او عقاب، ثواب و عقاب. و ثانی قول دومم اینه که وفیت یعنی اعطیت ما کسبت، به او داده می شود اون چیزی که کسب کرده. ای اجتلبت به عملها، اون چرا که به دست آورده با عمل خودش، هر کسی اون چرا که به دست آورده بهش داده میشه. من از ثواب عبل اقاب. کما یقال، مثلا میگیم کسب فلانون المال به تجارت و زراعت، یعنی اون چرا که به دست آورده بهش میدهند. و هم لا یزلمون ای لا ینقصون، کم داده نمیشه. اما استحقوه من از ثواب، ثوابشون کم بهشون نمیدیم، عقابشون هم زیادی بهشون نمیدیم. بلا یزادون علا مستحقوه من العقاب، ثوابو کم نمیدیم، عقابم زیاد نمیدیم. قوله تعالی قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. این دعای شریف خیلی آیات مهمیه، در ردیف اون قرآن آیات قرآن کرس کرده بودم. چند بار تالا گفتیم سوره حمد، آیت الکرسی، آمن الرسول، شهد الله آیه 11، این آیه شریفه، قل اللهم مالک الملک. دیگه بعدش میره آیه نور، سه آیه آخر سوره حشر، شش آیه اول سوره حدید و قل هو الله احد. اینها مهمترین آیات شریفه قرآنه. این آیه خیلی آیه مهمیه. فضل الآیه، یعنی جای دیگه ایشون از این کارا نمی‌کرد، اینجا نه، فضل الآیه این آیه خیلی مهم. فضل الآیه اینه که فضیلت این آیه اینه که رباط جعفر ابن محمد سلام الله علیه، امام صادق، ان ابیه، ان آبائه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که انه قال، پیغمبر خدا فرمود، لما اراد الله ان ينزل فاتحه الكتاب، وقتی خداوند میخواست سوره فاتحه و آیت الکرسی و شهد الله و این اللهم قل اللهم مالک الملک الى قوله بغیر حساب، یعنی دو تا آیه، این دو تا آیه وقتی اینها رو خدا میخواست نازل کنه، تعلق نبل عرش، اینو چسبیدند به عرش خداوند، بلیس بینهن و بین الله تعالی حجابون، بین اینها و خدای متعالم حجابی نبود. و قلنا، اینها گفتند یا رب توبتنا الی دار الذنوب، خدا یا ما را از این عرش میخوای ببری تو این دنیایی که توش گناه هست، و الی من یعصیک، به این آدمایی که گناه میکنند، و نحن معلقاتون به طهور و القدس، ما به طهارت و پاکی چسبیده ایم که همون عرش خدا باشه. فقال به عزتی و جلالی، خداوند به عزت و جلال خود قسم خورد، فرمود که ما من عبد قرأکن فی دبر کل صلات مکتوبه، کسی نیست که پس از نماز واجب خود این آیات شریف رو بخواند، الا اسکنته حظیره القدس، او رو در جای قدس قرارش میدم. یعنی شما هم تو دل آدمی که قدس، از طهارت به طهارت می روید نه به ناپاکی، الا ما کانفی، طبق اون چی که تو اون حضرت القدسه. و الا این، یعنی به این که، به این که نظر تو الیه، هر کسی که شما رو بخونه، این به الا رو منفی معنا نکنید، و این که این کارو میکنم، ما نظر تو الیه به عینی المکنونه فی کل یوم 70 نظره، نگاه میکنم به او با اون عین، با چشم خودم، اما نه این چشم ظاهر، با چشم باطن. خدا که چشم ظاهر نداره، با چشمش که چشم مکنون است و پنهان است، در هر روزی 70 بار به او نگاه میکنم. و الا قضیتو له فی کل یوم، و این که، باز منفی معنا نکنید، و این که، و این که برآورده میکنم برای او در هر روزی 70 حاجت، ادناها المغفره، حداقلش بخشش گناهانش. و الا، و این که، و این که اعزته من کل عدو و نصرته علیه، پناهش میدهم در برابر هر دشمنی و یاریش میکنم بر دشمنش. و لا یمنعه دخول الجنه الا ان یموت، او با بهشت رفتن هیچ فاصله نداره مگر همین که بمیره، بمیره دیگه بهشت دیگه، شو تعارض کرد، تصاوت میکنه دیگه. و قال معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل میگه که احتبستو ان رسول الله صلی الله علیه و آله یومن، میگه یه روز من خدمت پیغمبر نرسیدم، لم اصلی معه الجمعه، به نماز جمعه پیغمبر نرسیدم. فقال یا معاذ ما یمنعک عن صلاه الجمعه، ای معاذ چرا امروز نماز جمعه نیومدی؟ قلت یا رسول الله، کان لیوحنا الیهودی علیه اوقیتون من تبر. یا رسول الله، این آقای یوحنای یهودی یه مقدار طلا یا نقره از من طلب داشت. تبر، تبر هم به معنی کاهه، هم به معنی خورده، خورده طلا و نقره. تبر یه مقدار طلا از من طلب داشت. و کان علا بابی یرسدونی، اینم دم خونه ما نگهبانی میداد که ببینی که من میام خونه بیرون تا منو بگیره. یرسدونی منتظر من بود. فاشفقتو ان یحبسنی دونک، من ترسیدم از خونه بیام بیرون این آقا منو دستگیر بکنه ببردم زندان، دیگه وقت من مدت ها نتونم خدمت شما برسم. بلزا از خونه بیرون نیمدم، به نماز جمعه هم خب قهران نیمدم، خلص بدهکاری باعث شد نیمدم نماز جمعه. قال پیغمبر فرمود اتوهب و یا معاز ان یغزی الله دینک، میخوای خدا قرض تو ادا کنه؟ قلتو نعم یا رسول الله، بله. قال پیغمبر فرمود این آیه رو بخون، همین آیه رو، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، تا آخر آیه دوم الی قوله بغیر حساب. این دو آیه رو بخون، دنبالش هم اینو بگو یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما تؤتی منهما ما تشاء و تمنع منهما ما تشاء، از این دنیا و آخرت به هر که بخواهی میدی، به هر که نخواهی نمیدی. اقض انی دینی، دین من را ادا کن. فا این کان علیک ملء الارض ذهبا، اگه بنزه کره زمین طلا بده کار باشی، لعداه الله انک، خدا قرض تو ادا میکنه.